برخی جمعی از معاونان، مدیران، برخی رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و ورزشکاران با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با نثار تاج گل یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند. سرکار خانم مریمی، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
خیلی متشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار شما.
پیک نیمروزی.
خب دوستان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرهای نیمروزی. همکار خوبم سرکار خانم کرمی هم در استودیو هستن برای اجرای پیک نیمروزی. خانم سلام، در خدمتون هستیم.
سلام، خیلی از شما متشکرم خانم رمی عزیز، خدا قوت میگم به شما.
زنده باشید،
سلامت باشین و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. دعوت میکنم از این لحظه حدود 15 دقیقه با ما همراه باشین.
بال کبوتر، منوی ویژه سرآشپز متخلف و جمجمه غزال در بشقاب یک رستوران در رشت موجی از حیرت و ناباوری را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حامیان حیوانات برانگیخت.
بعضی از دفاتر می میدن وکالت اول انجام می شد و طرف مرگ سبز به نامش می شد، وکالت بعدی قبول نمی کردن، می گفتن حتما باید سند رسمی باشه تا قبول کنیم. ما اومدیم گفتیم آقا این کار خلاف قانونه.
کشف اسکلت 12000 ساله کودک دوره پارین سنگی در بهشهر مازندران نشانی اواخر دوره زندگی انسان‌های نخستین و روی آوردنشان به کشاورزی و مقدمات تمدن امروزی است.
خب ساعت 14:32 است و شما شنونده پیک نیمروزی هستین. نمایندگان مجلس میگن تولید برق به میزان قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با برخی دولت‌های گذشته کاهش داشته و همین کاهش علت خاموشی‌های گسترده دانسته میشه. برخی نمایندگان مجلس به پیک نیمروزی گفتن که امروز هم قرار وزیر نیرو در مجلس پاسخگوی عملکرد ضعیف این وزارت در تولید و مدیریت برق باشه. در این باره پیامک یکی از شنوندگان رو که در این خصوص برای ما ارسال کرده براتون میخونم. ما به طور شخصی قصد راه اندازی یک نیروگاه برق تجدید پذیر 200 کیلوواتی رو داریم که مدت‌ها درگیر پیچ و خم‌های اداری هستیم و هیچ حمایتی از طرف خود اداره برق نیست. این بی‌توجهی اداره برق در این دوران کمبود برق قابل توجهه. خب موضوع کفایت برگ سبز شناسنامه خودرو برای نقل و انتقال اون مدتیه که دوباره در رسانه ها مطرح شده. یکی از مسئولان نیروی انتظامی در پاسخ به افرادی که برگ سبز رو سندی عادی و غیر رسمی میدونن پاسخ داده، همه شهروندان میدونن که مالک خودروهای 0 کیلومتر و نو شماره هیچ سند رسمی دیگه‌ای به جز اسناد مالکیت صادره توسط پلیس رو در اختیار نداره. بنابراین چنانچه اسناد پلیس سند عادی باشه، دفاتر اسناد رسمی به اعتبار کدوم سند میتونن مالکیت افراد رو بر وسیله نقلیه احراز کنن. اما بر اساس گزارش رسانه ها، دادستان اصفهان هم موکول کردن تنظیم وکالتنامه تعویض مجدد پلاک خودرو به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی رو خلاف قانون اعلام و سردفترانی که از این امر اطاعت نکنن رو تهدید به تعقیب کیفری کرد. در این خصوص پیک نیمروزی خبر رادیو با دادستان اصفهان گفتگو کرده که با هم میشنویم.
این نامه ای که ما دادیم برای این اساس نبوده که اون ماده 29 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی را بیاد منکر بشه، چون در ماده 29 نوشته که حتما نقل و انتقال خود رو در دفاتر اسناد رسمی باید باشه. هدف از این نامه این بود که بعضی از دفاتر میمدن و وقتی که وکالت اول انجام میشد و طرف میرفت در نیروی انتظامی و اون برگ سبز به نامش میشد، وکالت بعدی قبول نمیکردن، میگفتن حتما باید سند رسمی باشه تا قبول کنیم. ما اومدیم گفتیم آقا این کار خلاف قانونه، یعنی نباید بیاد و دفترخونه بگید من وکالت مجدد قبول نمیکنم. اگر چندین بار هم اون طرف حق توکیل به غیر داشته و میتونست وکالت رو به افراد دیگه ای هم وکالت بده، باید دفاتر اسناد رسمی قبول کنن این موضوع را و نمیتونن ممانعت کنن. تأکید ما به خاطر همین قضیه بود و بر اساس همون رأی وحدت رویه که هیئت عمومی دیوان ادارت اداری صادر کرده بود، ما هم بر اساس همون چون شنیده بودیم بعضی از دفاتر میان و وکالت بعدی رو قبول نمی کنن، تاکید کردیم که حتما باید وکالت بعدی رو هم قبول کنن و ممانعت ایجاد نکنن.
خب، صحبت‌های آقای اصفهانی بود، دادستان اصفهان، درباره نقل و انتقال وکالتی خودرو. شماره پیامک ما 3610 است. باستانشناسان هنگام کاوش در غار باستانی در بهشهر اسکلت کودک 12000 ساله‌ای را مربوط به دوره فراپارین سنگی کشف کردند که به صورت نشسته دفن شده. برگردن این کودک 12000 ساله گردنبندی با استخوان‌های گرگ دیده میشه و از نظر قدمت جزو اولین کشف باستانشناسی با چنین زیورالاتی از انسان‌های شکارگر و گردآورنده خوراکه. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران تدفین این کودک رو جلوه‌ای از احساسی‌ترین لحظات زندگی انسان شکارورز عنوان کرده و افزوده کودک به شکل باشکوهی دفن شده. همکارم بختیاری گزارش میده.
کشف نخستین رد پای مهر مادری از 12000 سال پیش. اسکلت کودکی 6 یا 8 ماهه در کاوش از غار هوتوی مازندران. دکتر فاضلی، استاد باستانشناسی دانشگاه تهران:
ما غار هوتو رو که یکی از قدیمی‌ترین غارهای باستانی ایران هست رو از 10 فروردین 1400 تا الان در حال کاوش هستیم. در کاوش که مربوط است به جوامع شکارورز و گردآورنده خوراک، یک کودک خردسال 6 ماهه رو پیدا کرده بودیم که بعد مادر اون بچه چیکار کرده؟ اونو به صورت نشسته دفن کرد. من فکر میکنم که بچه 6 ماهه هنوز نمیتونه بشینه. مادر اومده گردنبند زیبایی اونو در آورد از گردنش، به دور گردن کودکش پیچیده و اونو با گل اخرا رنگ‌آمیزی کرده. گل اخرا هم رنگ حیات، رنگ زندگی. اونو در کف غار به صورت نشسته دفن کرده.
کشف اسکلت 12000 ساله کودک دوره پارین سنگی در بهشهر مازندران قدیمی ترین کشفیات انسان‌های نخستین و نشانه‌های حیات در ایران نیست. اتفاقا این کشف نشانه اواخر دوره زندگی انسان‌های نخستین و روی آوردنشان به کشاورزی و مقدمات تمدن امروزی است.
ما نمی‌دونستیم که این انسان شکارورزه و گردآورنده خوراک است. حیات آینیش چجوریه؟ ما نمی‌دونیم انسان پیش از تاریخ اون چه احساسی داشته. لذا شما به این زیورالاتی که به اومده دندون گرگ رو سوراخ کرده، دندون نیش گرگ رو تو گردن خودش آویزون کرده، نشون میده که همونطوری که ما امروز به مقوله زیبایی اهمیت میدیم، اون انسان همین احساس داشته. لذا ما میتونیم تا حدودی بفهمیم که ایدئولوژی اون دوره چه بوده، اون چگونه میاندیشیده، به چگونه فکر میکرده و اونها هم نسبت به درگذشتگانشون همون احساسی دارن که ما امروزه داشتیم. از این لحاظ بسیار بسیار مهمه.
تمام بخش‌های اصلی جمجمه کودک خردسال دور تا دور گردنش گردنبندی تزئینی پیچیده شده و همین گردنبند هم احتمالاً یکی از نخستین زیورالات گردنی از یافته‌های بشری در دنیاست. آقای زدی، معاون میراث فرهنگی استان مازندران:
دستاوردهایی که الان به دست آوردن رو اینا معمولاً آزمایشاتش انجام میدن و ما با توجه به برنامه‌ای که در بهشهر داریم مجموعه صفی‌آباد رو راه اندازی می‌کنیم. یه قسمت از اون فضا رو ان‌شاءالله آماده می‌کنیم، این چیزایی که در منطقه به دست اومده رو اونجا به نمایش می‌ذاریم دیگه. الان اعلام کنیم این اولین گردنبند هست که در واقع در دنیا میشه روش برنامه‌ریزی کرد و اشاره کرد به موارد.
بر اساس اعلام مؤسسه‌های قابل اعتماد و مشهور جهان، در گذشته‌های زمین انسان‌های بزرگ جسته و تنومندی زندگی می‌کردند که حتی اسکلت‌های غول پیکر 2 تا 5 متری نشانه متفاوت بودنشان با انسان‌های امروزی است. کشف قدیمی‌ترین جمجمه انسان اولیه با قدمت 1,800,000 سال در روستایی در گرجستان شاهدی از خروج انسان‌های اولیه از آفریقا و حرکتشان به سمت شمال و سایر نقاط جهان است.
هذه اول مرة يعثر فيها على جماجم في نفس المكان وفي نفس العمر.
یا کشف 13 اسکلت در عمق 6 متری تخت جمشید ما که نشان دهنده حمله‌های وحشیانه به ایران باستان است.
تو آبراهی خاوری دروازه ناتمام قرار داریم. نه که ما فعلا فکر می‌کنیم با توجه به وضعیت اولیه اسکلت‌ها اینا احتمالاً به قتل رسیدن.
ممکنه بعضی از این اسکلت‌های انسانی مربوط به زد و خوردهایی باشه که در زمان تصرف تخت جمشید به وسیله اسکندر و آتش‌سوزی مجموعه وسیله سربازان و ارتش اسکندر بعضی از افراد کشته شدن که اینها را داخل شبکه کانال‌ها ریختن.
قدیمی‌ترین عضو کشف شده از انسان اولیه یعنی دندان انسان نئوناندرتال در کاوش‌های باستان‌شناسی غار قلعه کرد آوج استان قزوین هم از دیگر کشفیات حیات باستانی بشر در ایران است. آثاری مربوط به 50,000 سال پیش. یافته‌ها و نشانه‌هایی که اگر برنامه‌ریزی‌ها برای جذب توریست‌های داخلی و خارجی بهتر انجام شود، صنعت گردشگری را به عنوان یکی از پررونق‌ترین اقتصادهای جهان از آن کشور خواهد کرد.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
خب اجازه بدین دو تا پیامک درباره شهرداری ها براتون بخونم. دوستی نوشته لطفاً از دکه روزنامه فروشی هم گزارش تهیه کنید، چون همشون شدن سوپرمارکت، بجز مجله و روزنامه همه چیز دارن، به عهده چه ارگانی هست؟ و شنونده نوشته لطفاً به شهرداری ها تاکید کنید به ساختمون هایی که در مناطق خشک کولر آبی نصب نمی کنن و مرتب تشویق به کولر گازی می کنن مجوز ساخت و یا پایان کار ندن. الان چند سالیه به ساز و بفروش ها در ساخت خونه ها فقط کولر گازی نصب می کنن، چون در متراژ خانه تأثیر داره. شماره پیامک ما 30610 هست. اما خدمت شما عرض کنم که برخی رستوران ها با تبلیغ در فضای مجازی تصاویری از عرضه کبوترهای سرخ شده منتشر کردند که با پر و بال اونها تزیین شدن. اتحادیه رستوران ها میگه که عرضه این غذاها ممنوعه و محیط زیست هم در این خصوص واکنش نشون داده. همکارم شاه علی گزارش میده.
بال کبوتر منوی ویژه سرآشپز متخلف و جمجمه غزال در بشقاب یک رستوران در رشت. انتشار تصاویری عجیب از غذاهای تهیه شده از حیوانات موجی از حیرت و ناباوری را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و حامیان حیوانات برانگیخت. فردی که خود را سرآشپز معرفی کرده با انتشار تصاویری از بشقابی که در آن بالهای کبوتر بدون هیچ تغییری به بدن پخته شده یا اون متصل شده در صفحه شخصی خود نوشته کبوتر رست شده با سس پرتقال و عسل و در یک سلسله استوری هم اینطور مدعی شده هر آشپزی با استعداد معمولی میتونه با کیفیت ترین مواد اولیه دنیا رو سفارش بده. کاربران فضای مجازی و حامیان حیوانات این موضوع را حیوان آزاری و ترویج خشونت دانستند. علیرضا شهرداری امدادگر حیات وحش و فعال محیط زیست:
یکی دیگه از چیزایی که دوباره تصاویری که همین سرآشپز گذاشته، یکیش کبوتره، یکیش جمجمه یک گوزنه، یکیش هم جمجمه یک انسانه که دوتا چشم هایی که برای این جمجمه انسان هستش از چشم هم گوسفند استفاده شده و مغز گوسفند گذاشته تو جمجمه انسان و این روی میز سرو غذاست که شما باید از تو کله این مثلا مغز رو بخورید. این درست بعد به نظر من ترویج یک خشونته.
آقای منتظمی مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست در واکنش به چنین پدیده‌ای یعنی سرو کبوتر و جمجمه غزال در بشقاب غذای رستوران میگوید موضوع کبوتر با غزال متفاوت است و از طرف سازمان محیط زیست قابل پیگیری است. علیرضا میر ابراهیمی رئیس صنف رستورانداران هم میگوید رستوراندارها و آشپزها مجاز به ارائه هر نوع غذا به هر روشی نیستند.
میر ابراهیمی شما سالها رئیس اتحادیه رستوران‌ها بودین، اصلا نظرتون در مورد چنین کاری چی است؟ آیا منع قانونی برای رستوران های این کشور وجود داره؟
یکی رو بال و کبوتر رو بذاره بشقا مگه میشه خانم؟ نه این خلافه خانم، اونجوری هستم فکرم خلافه غذا طعم و مزه و شکل غذا برای آدم اشتباه داره. وقتی غذا چرندگی به پر بال بذاری اصلا یعنی چی؟ مگه چپ دروازیه؟ من جلو نوام بچه‌ام گوسن نمیبریم میشه گوسن سرش بریدی اون بچه می تاوم داره میترسه بالاخره این مناسبه برای رعایت بشه.
لحاظ بهداشتی هم نباید این پرنده ها در رستورانی که سرو میشه مثلا از لحاظ بهداشتی مطمئن باشن یه وقت بیماری طیور تقیل نشه؟
ببینید الان مرغ هم باید بسته‌بندی بکنه از جایی که روزهایی که با یخچال هم میشه، حتی هم نشن برای ما تأثیر داره، باید با یخچال ماشین یخچال دار هم بشه.
پس در مورد همین کبوتر هم احتمالاً رستوران ها بدون اینکه مراحل استاندارد قانونی و اینهاش رعایت بشه اجازه تبخ ندارن؟
ندارن. نه
عرضه گوشت پرندگانی مثل کبوتر آن هم با تزیین پروبالشان در برخی رستوران ها جدای از ابعاد انسانی و زیستیش ممکن است سلامتی شهروندان را نیز به چالش بکشد. پرندگانی مثل کبوتر بدون بررسی های بهداشتی و نظارت های ویژه دامپزشکی مسیر زندگیشان به میز رستوران ها ختم شده است. چه بسا ممکن است لقمه سالم برای مشتریان این رستوران ها نباشد و بدن آنها را میزبان بیماری های مشترک انسان و حیوان کند.
خب، گزارشی بود در مورد عرضه گوشت کبوتر و تزیین اون با پر و بال این پرنده ها در رستوران ها. خیلی متشکرم که امروز هم همراه ما بودین. شماره پیامک ما 3610. روزتون خوش و خدا نگهدار.
شرکت نفت پارس 63 سال سابقه درخشان، تولید انواع روغن خودرو، تولید انواع روغن‌های صنعتی. نفت پارس 63 سال با شما.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
همه ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 43. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، قوه مجریه موظف است نسبت به توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهره‌وری در جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کند؟ الف ماده 11، ب ماده 5، جیم ماده 8، دال ماده 4. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 302022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 42 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 42 گزینه جیم، یعنی ماده شماره 7 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 139. صلح دعاوی راجب اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
سایه سار نخل ولایت.
در مورد مسئله مشارکت که بعضی نگرانن که مشارکت کم خواهد شد، بنده به نظرم اینجور میرسه که مشارکت مردم، حالا گروه های خاص کار نداریم، یه گروه ممکنه دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشن، اینا رو کار نداریم، عامه مردم، عموم مردم دنبال اسم این و اون نیستن، عامه مردم دنبال اینن که ببینن چه کسی دارای یک مدیریتی است، یک قوت عملی است یا قوت اراده است، یک کارآمدی است که میتونه مشکلات کشور رو از میان برداره، دنبال اینه. اینکه حالا کی با چه نامی با چه عنوانی از چه جناحی وارد میدان بشه برای عموم مردم این چیزا مطرح نیست، برای گروه های خاص چرا، اما برای عموم مردم نه. اگر نامزدهایی که امروز در صحنه‌اند بتوانند به مردم نشان بدن و بیان کنند و نشان بدن که دارای این کارآمدی هستند، مردم میان پای صندوق هم مشارکت بالایی هم خواهد بود انشاءالله به توفیق الهی. مهم اینه که نامزدها بتوانند مردم رو قانع کنند، مردم رو به این نتیجه برسانند که این آقا یا این اشخاص میتوانند کشور رو اداره کنند، مدیرن، مدبرن، با صداقتن. باید صداقت افراد شناخته بشه و کسانی باشن که دردهای جامعه رو بشناسن.
نامآوران ایران زمین.
وقتی خواست زبان انگلیسی را بیاموزد، در کنار کارهای جاری و روزمره‌ای که داشت، روزی 60-70 صفحه کتاب می‌خواند. لغت‌ها را استخراج می‌کرد و به فراگیری آنها همت می‌گمارد. می گفت در آن ایام نزدیک به 1000 جلد کتاب انگلیسی خوانده است و در این کار چنان شور و اشتیاقی داشت که گاه در خواب با مادرش انگلیسی صحبت می کرد و او هم به زبان انگلیسی جواب می داد، حالان که مادرش اصلا زبان انگلیسی نمی دانست. این روحیه تلاش و پشتکار در سایر کارهای علمی و پژوهشی او هم مشاهده می شد. استاد مشتبه مینوی با همین رویه توانست به شناسایی و فهرست برداری از صدها عنوان کتاب نفیس از کتابخانه های مهم دنیا اهتمام ورزد و این گونه به فرهنگ و ادبیات ایران خدمت کند.
مجتبی مینوی تهرانی در سال 1281 در تهران متولد شد و چون پدرش روحانی بود، دوران کودکی را در شهر مذهبی سامرا در کشور عراق گذراند. پس از بازگشت خانواده به ایران، او دوران دبستان و متوسطه را در تهران گذراند و به تحصیل در دارالمعلمین مشغول شد. مینوی ضمن آشنایی با علامه قزوینی، نزد او روش تحقیق و پژوهش در متون ادبی را آموخت و برای مدتی در دفتر سرپرستی محصلین ایرانی در انگلستان مشغول به کار شد. در مدت اقامتش در انگلستان به فراگیری زبانهای انگلیسی و فرانسوی مبادرت ورزید و از برخی کتابخانه های آنجا بازدید به عمل آورد. او نویسنده، پژوهشگر و نسخه نویسی مجرب بود و درباره شاهنامه فردوسی مطالعاتی عمیق داشت.
شاهنامه فردوسی یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و فریحه یکی از شعرهای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است.
استاد مینوی عاقبت در سال 1355 و در سن 73 سالگی در تهران دار فانی را وداع گفت.
خدمات ارزنده استاد مینوی در شناسایی و فهرست برداری از کتاب‌های خطی در برخی از کتابخانه‌های معتبر دنیا خدماتی ویژه برای فرهنگ ایران زمین به شمار می‌رود. در یکی از آثار او چنین آمده است: اگر به اندازه بال یک پشه به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باشم، زندگی من بیهوده نبوده است.
استاد مینوی از مؤسسین بنیاد شاهنامه در دهه 50 شمسی بود و مسئولیت آن بنیاد را تا واپسین روزهای عمر خود بر عهده داشت.
شاهنامه فردوسی تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنند.
کتابخانه استاد مینوی با حدود 20 هزار جلد کتاب نفیس مطابق با وصیت استاد به جامعه علمی و فرهنگی کشور وقف شده است.
مراسم نکوداشت زنده‌یاد مجتبی مینوی به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1380 برگزار شد.
نگین
روشن یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
تو خودت باید تصمیم بگیری پسرم.
بله.
آخه اینطوری که نمیشه، تو دیگه بزرگ شدی.
ای بابا حوصله داری مامان؟
تو باید برای زندگی تصمیم بگیری، باید آیندت رو خودت معلوم کنی. چی رو مهم نیست.
پاشو مادر پاشو، تو جوونی، یه فرصت خوب داری، میتونی انتخاب کنی. تو باید از همین الان آیندتو بسازی مادر. و این بستگی به انتخاب امروزت داره.
بشتاب، همت چاره ساز است.
راه تمام از برادر راه درآمد،
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، با حضور مردم.
حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه حیرت آور همراهی آلیس، آلیس برای خانواده.
گلهایی که در انزوای جنگل میرویند عطر خود را منتشر میکنند. چه کسی در آنجا باشد که از آنها قدردانی کند چه نباشد؟ چه کسی از کنارشان بگذرد چه نگذرد؟ معطر بودن طبیعت گل است، مانند انسانهایی که وجودشان سرشار از عشق است و بی هیچ توقعی لبخند می زنند و مهربانند. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام و بعد از ظهرتون بخیر. به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران خوش آمدید. ممنونم از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 22 ده شب در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. رسیدیم به ساعت 15 و در این لحظه برنامه مورد علاقه خودتون گلبانگ رو بشنوید.